که از مقامات شهر نیویورک پیش دستی کرد و عصر روز شنبه منفجر شدن یک بم را در شهر نیویورک قبل از اینکه مقامات جزئیات این واقعه را منتشر نمایند اعلام کرد و گفت Just before I
got off the plane. لحظات قبل از اینکه از طیاره پایین بیایم یک بم در نیویورک انفجار کرد و هیچ کسی نمیداند که چی به وقوع پیوسته است. ما در یک زمان بسیار دشوار زندگی میکنیم. بهتر است بسیار بسیار قوی و سخت گیر باشیم. خیلی وحشتناک است که این در جهان ما در کشور ما اتفاق میافتد و ما باید قوی و هوشیار باشیم.
پلیس شهر نیویورک در توییتر اوایل صبح امروز یکشنبه نوشت که یک آله مشکوک را از یک مکان در شهر منهتن به دست آورده که 4 بلاک دورتر از محل انفجار قرار داشت که دهاتن از اثر آن زخم برداشتند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد. اما شما اکنون شنونده رادیو آشنا هستید. دوست عزیز، قبل از اینکه برنامه گنج شایگان خدمت شما تقدیم شود، آخرین گزارش این ساعت را خدمت شما تقدیم میکنیم. روسیه خواهان برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد شده. این تقاضا یک روز پس از آن صورت گرفت که مسکو ائتلاف به رهبری ایالات متحده را متهم به هدف قرار دادن موازی نظامیان سوریه در شرق آن کشور کرد که حمله‌ای که در نتیجه آن بیش از 50 تن کشته و یا زخمی شدند. این گزارش را از خالد مفتون می‌شنویم.
در واکنش به اتهام وارده از سوی روسیه، سامانتا پاور، سفیر دائمی ایالات متحده در ملل متحد به خبرنگاران گفت که آمریکا در حال جمع‌آوری معلومات در مورد این حمله است. We are still gathering information at this time. خانم پاور میگوید هنوز هم در حال جمع‌آوری معلومات هستیم، اما اوایل امروز قادر شدیم تایید کنیم که ایالات متحده موضوعی را که به اعتقاد ما مربوط به داعش بود هدف قرار داده است. اما خانم پاور میگوید حملات ائتلاف به رهبری ایالات متحده پس از تماس روسیه متوقف کردید. We halted the attack
when we were informed by Russia. او میگوید زمانی که روسیه به ما آگاهی داد که احتمالاً ما پرسنل و وسایل نقلیه نظامیان رژیم سوریه را هدف قرار داده ایم، حملات را متوقف کردیم. خانم پاور همچنین گفت که واشنگتن در صدد بررسی این رویداد است. او میگوید اگر به این نتیجه رسیدیم که ما در واقع پرسنل نظامی سوریه را هدف قرار دادیم که چنین چیز هدف ما نبود، در آن صورت البته که ما به خاطر از دست دادن جان افراد متاسف خواهیم بود. اما نماینده دائمی ایالات متحده در ملل متحد مسکو را نیز مورد انتقاد قرار داد، زیرا آن کشور خواهان نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد شده است. خانم پاور گفته است در گذشته زمانی که رژیم اسد مردم غیر نظامی را در سوریه هدف قرار داده است، روسیه هیچگاه خواهان نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد نشده است. Even by Russia's standards, tonight's stunt. او میگوید حتی در مقایسه با معیارهای روسیه کردار امشب، کرداری که مملو از اخلاق گرایی و خودنمایی بود، به صورت منصر به فرد یک عمل بدبینانه و ریاکارانه است. در این حال خشم ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در ملل متحد برابر خشم خانم پاور بود. دوشنبه گذشته توافق صورت گرفت در صورتی که کمک‌های بشری برای مردم روسیه انتقال یابد و خشونت‌ها کاهش یابد، در چنین حالت قرار بود تا ایالات متحده و روسیه در هماهنگی با یکدیگر عملیات نظامی را بر ضد داعش و گروه النصره در سوریه راه اندازی کنند. اما حال آقای چرکین میگوید که عمله ائتلاف به رهبری آمریکا هدفش مختل کردن چنین پلان است. آقای چرکین حتی گفت که چه کسی مسئولیت واشنگتن را بر عهده دارد، قصر سفید یا پنتاگون؟
در حقیقت سوال بزرگی که من در جلسه مشورتی مطرح کردم و فکر میکنم هر کس باید این سوال را از تابعین پلیسی امریکا و قرائت کنندگان اعلامیه های از سیاستمداران امریکایی بپرسد این است که صلاحیت در واشنگتن به دست کیست، قصر سفید یا پنتاگون؟
زمانی که از آقای چرکین پرسیده شد که حمله ائتلاف به رهبری ایالات متحده ختم توافق است یا خیر، در پاسخ گفت که این یک علامت بزرگ سوالیه است. اما خانم پاور گفته است که آمریکا تلاش به خرج می‌دهد تا این توافق کارگر واقع شود. اما خانم پاور از مسکو خواست تا به تعهدات خود عمل کند و از رژیم اسد بخواهد تا گروه‌های میانه‌رو مخالف حکومت سوریه را مورد هدف حملات بمی قرار ندهد.
از اظهارات نمایندگان دائمی ایالات متحده و روسیه واضح به نظر می رسد که تنش میان این دو کشور در مورد توافق آتش‌بس سوریه موجود است. در این حال حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به صورت گسترده مورد انتقاد جامعه بین المللی قرار گرفته است، زیرا به سازمان ملل متحد اجازه نداد تا برای مردمی که در محاصره قرار گرفتند کمک های بشری انتقال یابد. اما آقای چوکین گفته است انتظار می رود تا یک کاروان از کمک های بشری امروز یک شنبه به شرق حلب حرکت کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
داستان‌های کوتاه طنز از دیمیترا چودروف‌چالکاش، مترجم داستان‌ها جلال نورانی، راوی نسرین محمود عزیزی. و در پایان فاضل گرامی، جلال نورانی نویسنده و منتقد ادبی، بر این داستان‌ها روشنی می‌اندازد. با ما باشید. قابل ذکر است که دیمیترا چودروف‌چالکاش، نثر نویس مشهور بلغاری، اولین مدیر مسئول جریده فکاهی استرشل بود و سال 1946 تا 1961 این وظیفه را به عهده داشت. چند مجموعه آثار وی تحت عناوین کاملا سرچپه، فیلتان مطبوع، مهمانان ناخوانده و صبح جولای به چاپ رسیدند. آثار وی به سایر زبان‌ها نیز ترجمه شده است. داستان اول، عامر مهربان. دیگر طاقتم طاق شده بود و میخواستم خود را حتی برای یک جنگ تن به تن آماده کنم. دو ماه در این مؤسسه دویدم ولی کارم یک قدم هم پیش نرفته بود. از یک دفتر به دفتر دیگه و از یک منزل به منزل دیگه آنقدر تا و بالا دویدم که دیگه در پاهایم شیمه نماند. این مرزا قلم ها سرم ریشخند می زدن و کار من کش می دادن. بخصوص یکی از مامورین که به شیوه کسانی که آدم هیپنوتیزم می کنن با چشمان سبز خود دقایق طولانی به چشمانم می نگریست و حرف نمی زد. حوصله‌ام را به سر رسانیده بود. وقتی که او به طرف می دید من ابتدا سرد می شدم، بعد عرق می کردم و سپس خود را در حالت می یافتم که من نیستم و کس دیگه هستم. خودم می باختم و مانند یک بره به طرف او می دیدم که چی امر می کنه و سرانجام او با لحن آرام و ملایم می گفت که یک هفته بعد تشریف بیارین کارتان درست می شه. هفته ها می گذشت و کارم در همان جایی بود که بود و نتیجه هم هیچ. سرانجام دریافتم که به زبان خوش نمیشه با اینو طرف شد و اصلا باید رئیس مؤسسه را ببینم. رئیس مؤسسه را درس بتم که سالها مرا به یاد داشته باشه. در ساعتی که سکرتر رئیس برایم وقت گرفته بود حاضر شدم. شعله های خشم از صورتم زبانه می کشید و جملات بسیار بسیار سخت و شدید آماده کرده بودم. می خواستم که به خاک برابرشان کنم و بگویم که در اداره او چی حال است. جای آنها پشت چوکی ها نی، بلکه جملات بدتر از ایره هم می پالیدم و به عنوان ذخیره نگه داشتم. با دیدن من سکرتر رئیس چنان ترسید و رنگش پرید که گویی قتل در اداره اتفاق افتاده باشه. در اتاق رئیس مانند نرگاو در آمدم که دستمال سرخ گاوبازی را در برابرش گرفته باشن. سراپا خشم و سراپا آمده امطور یک چک زدن بودم. اما رئیس اداره با لبخند پر از مهربانی از پشت میز برآمد. دستای خود به طرف من دراز کرد که فکر کردم مادر مهربان فرزند از سفر برگشته خود بعد از سالها میخواهد که در آغوش بگیرم. همراه با این حرکت لحن ملائم مهربان و صمیمی او را شنیدم. اوه دوست عزیز و مهربان، سلام. دستم را به گرمی فشرد و روی چوکی نرم به نشستن دعوتم کرد. بفرما دوست عزیز، بنشینید. چقدر شما آدم وقت شناس هستین. در اون دقایقی که انتظار داشتم شما تشریف آورده. در حالی که دستهای مهربان او روی شانیم بود و نمی گذاشت در مقابلش بلند شوم، سیگاری برایم تعارف کرد و خودش آن را با گوگرد خود برایم در داد. مثل ای که یک سطل آب سرد بالایم پاشیده باشند. آرام شدم و مانند پره به او قصه را گفتم. صدای عسل مانند او را شنیدم. او خدای من، چقدر شما را اذیت کردن، چقدر شما را سرگردان ساختن. آخ خوب، به هر صورت همه چیز درست میشه، قطعا تشویش نداشته باشین. من که مانند آتش فشان داخل اتاق او شده بودم، میخواستم یخن خود و او را بکنم. چنان نرم شده بودم که حتی شروع به معذرت خواستن کردم. جناب رئیس، خیلی معذرت میخواییم که برای یک کار بسیار کوچک وقت گران بای شما را گرفتیم. تشکر از لطف بی پایان شما. امید است به خاطر مزاحمت مرا بخشیده باشین. و او در جوابم گفت: رفیق عزیز، خواهش میکنم مرا برمی مقرر کردن که خدمت شما متنای گرامی را باید بکنم. از برای خدا شما چی میفرمایین؟ خوب کردین که تشریف آوردین. وظیفه ما انجام دادن کار و حل کردن سریع مشکلات شماست. همیشه تشریف برین، هر مشکل داشته باشین با ما در میان بگذارین. تقریبا خداحافظی ما شکل بغل کشی را داشت، اما هفته ها گذشت و کار ما همونطور با گریهاش باقی ماند. ما همون توپ فوتبال بودم و مامورین آن اداره مرا به هم دیگر پاس می دادن و از منزل بالا به پایین و از پایین به بالا می دواندن و ما یک چیز فهمیدم: هیچ چیز خطرناکتر و وحشتناکتر از بیروکرات مهربان نیست. داستان دوم، فاخته و خروس. فاخته جان، تو چقدر زیبا میخوانی، چی گلویی داری. خروس جان، به اندازه آواز تو آواز را رساتر ندیدیم. فاخته، به زیبایی آواز تو آواز را نشنیدیم. خروس جان، در ترنمای تو آدم تنین رویایی و موسیقی را حس میکنه. فاخته جان، بلبل به گرد تو نمیرسه، آوازی که تو داری خدا داد است. عجب خواندنی میکنی. نه خروس جان، آدم هر قدر آواز تو را بشنوه هیچ سیر نمیشه، ماهرانه و هنرمندانه. فاخته و خروس آنقدر از هم دیگر تعریف و توصیف کردن و آنقدر برای هم دیگر تبلیغ نمودن تا اینکه هر دو با عضویت اتحادیه هنرمندان پذیرفته شدند و رادیو تلویزیون هم با هر دویشان قرارداد آوازخوانی امضا کرد. داستان سوم، خرگوش و سنگبقه. خرگوش و سنگبقه با هم دیگر جدل داشتند. هر کدام می گفت که او سریع تر می دوند. سرانجام تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدهند. نقطه آغاز دوش و نقطه ختم تعیین کردند و 1، 2، 3 گفته شروع کردند. خرگوش با یک جست ناپدید شد. می دوید و می دوید، مثل باد سری می دوید و در دل بر سنگبقه می خندید. همین که به نقطه ختم مسابقه نزدیک شد، از تعجب نزدیک بود شاخ بکشد. سنگبقه پیشتر از او رسیده بود و از لای بروتای خود بروی می خندید. بیچاره خرگوش نمی دانست که سنگبقه رئیس یکی از ادارات بود و موتر دولتی داشت. داستان چهارم، زاغ. روز یک زاغ تصمیم گرفت که زیبا شود. او پرهای طاووس پیدا کرد و در دم خود سرش نمود. زاغ در همه جا گشت و گذار می کرد و قه قه کنان می گفت که ما طاووس هستم، ببینید چقدر زیبا هستم. طاووس های واقعی وقتی او را دیدن هم عصبانی شدند و به او حمله کردند. آنها پرهای سرشده را از دم او می کندند و دور می انداختند. در این وقت یک منتقد ادبی فرا رسید و فریاد برآورد که آخ شما چی می کنین بی فرهنگ ها؟ چرا زیباترین پرنده جهان آزرده می سازین؟ بعد از اون منتقد به اتاق کار خود رفت و یک نقد ادبی و هنری نوشت. او در این نقد جوانان سخت انتقاد کرد که تربیت زیبا شناسی شما ضعیف است. داستان پنجم، شادی و آینه. روز یک شادی فیشنی که در یکی از ادارات جنگل سکرتر بود، در دهلیز دفتر خودت در آینه دید. او با دیدن قیافه خود در آینه سخت عصبانی شد و فریاد زد که چه حماقتی، چه قیافه وحشتناک است که من میبینم. ای من نیستم. آینه قیافه مرا نادرست نشان میده. آمر او مؤسسه جنگل که با او یک خویشاوندی هم داشت حرفای او را تایید کرد و گفت واقعاً که بی نظمیست. کی ای آینه را در دهلیز اداره گذاشته؟ کی؟ خانه سامانی که آینه را در دهلیز نصب کرده بود بلا فاصله برطرف شد. و طنز ششم یا داستان ششم هم از چرکاش است به نام بلبل و الاغ. روز بلبل و الاغ در یک کنکور موسیقی دعوت شدند. کمپوزیتوران صدایشان را امتحان می کردن. ابتدا بلبل شروع کرد با خواندن چند پارچه و بعد نوبت الاغ رسید. همین که الاغ پارچه اول را اجرا کرد، هیئت جوری نمره بلندتر را برای او دادند. منتقدان هنری نوشتند که او صدای قوی دارد و حتی بدون میکروفون آوازش رساست. به همین علت کمپوزیتوران آهنگ‌های جدیدی برای او ساختند و آوازش را ثبت کردند. پایان داستان‌های کوتاه طنز از دیمیترا چفتروف، چلکاش. شنوندگان عزیز، قراره که در آغاز برنامه اشاره شد، محترم جلال نورانی، نویسنده و منتقد ادبی که خود مترجم این داستان هاست، بر هر یک از داستان‌ها و طنزهای کوتاه روشنی می‌اندازند. نورانی سه، با شما سلام عرض می‌کنیم، به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین محسن جان. شما بسیار زیبا خواندین، با اون موی احساس بسیار خوبه که باید یک طنز خوانده شود. دیدیم داستانکای بسیار کوتاه بود. جالبی است که اینا قدیمی‌ترین طنزهای، بسیار قدیمی‌ترین طنزهای، یعنی طنزهای به معنای واقعی طنز بودن که در او هم خنده و هم انتقاد و بالاترین درجهش بود. و ما زمانی که این طنزها را ترجمه کردم و از یک نویسنده بود، چلکاش، که متاسفانه وقتی ما با بلغاریا رفتم او نویسنده بزرگوار فوت کرده بود. روز در دفتر مدیر مسئول جدیدی استرشل که یک تعداد حداقل 8-9-10 نفر تنظیمیستای جوان و میان از سال میمون کرده بودن، اونا برای ما گفتن که شما طنزهای بلغاری در افغانستان ترجمه کردین و نشر کردین، از اما خاطر ما شما رو دعوت کردیم به اینجا و این دفع. ما برشون گفتم که ما بسیار تصادفی این طنزها به دست ما رسید به زبان روسی که ما آشنایی داشتم و چقدر خوب است که شما نویسنده های جوانتر و زنده که از نسل نوی بلغاری هستیم و شما اگر آثارتون در روسی باشه شما را ترجمه میکنم. همیشون با اشتیاق تمام مجموعه داستانای خود که به زبانی که قابل درک بر ما بود یعنی به زبان روسی بود بر ما دادن و نتیجه شمی شد که کتاب بسیار بزرگتر از او مربای مرچ من ترجمه بکنم و طنز بلغاریا را به تمام مانا نشان بدم. نتیجان خدمت شما عرض کنم که بلغاریا یک کشور بسیار کوچک در اروپای شرقی است و من میدانم من جغرافیا دان نیستم، شاید وسطش از هرات ما هم کوچکتر باشه، اما موقعیت بسیار خاص داره در بین جزیره سیاه و ایر مدیترانه در مجاورت با یونان و روسیه و اتشارهای دیگه. یک مردم عجیب و غریب دارن اینا و نفوسشان هم بسیار کمتر از نفوس افغانستان، یعنی 8 میلیون به وقت برای ما گفتن. خب حالا بسیار زیاد شده باشن، شاید 12 میلیون شده باشن. در این کشور کوچک بلغاریا آدم ایران میمونه که چقدر اونمو یک چیزی را که به روسی چوس یومر میگن یا به انگلیسی سنس آف هیومر میگن، این قدر در بین این مردم قوی است که آدم ایران میمونه. از این خاطر است که بیشترین نویسندا نویسندایستان از این کشور برخواسته.
چی باعث شده که اینطور یک نویسنده های قوی و طنزنویس های قوی در اونجا ظهور بکنم؟
بسیار زیاد دارن. زمانی که اینا عزیز نسیم نویسنده طنزنویس بزرگ ترکیه را دعوت کردن، اونقدر عزیز نسیم ماوشی از اینا شد و اینا را قدر تحسین کرد که من او جملات آلی بسار طولانی میشه اگر بگویم و من هم بسیار به اصطلاح متعجب و عجیب و غریب اقالت برای من دستاد که اینی مملکت چقدر هم چی دارن، چقدر یک احساس قوی تنز دارن. اما ما نسیجان یک راز بسیار بزرگ بر شما میدم. هندوستان 200 سال مستعمر انگلستان بود و زبانشان انگلیسی شده اینا و بسیار اما عادات اطوار انگلیس ها را گرفتن اینا. این بلغاری کمبخت این مملکت بسیار کوچک 500 سال اینا مستعمره ترکا بودن. باور بکنیم که خودشان همین نویسنده‌هایشان میگفت که ما به عنوان یک مملکت که 500 سال مستعمره یک کشور دیگه باشیم ما اصلا باید وجود نمیداشتیم، ما یک ولایتک و یک ولسوالی از این مملکت باید میبریم.
اصطلاح خمیر شده بوده.
آنچه ما را نگاه کرد به عنوان یک ملت زنده، آنچه که ما را نگاه کرد به عنوان یک ملت با فرهنگ، اینمی مملکت کوچک ما را نگاه کرد، اینمی زور و قوت طنز ما بود. واقعیتی است که طنز بسیار چیز قوی است. اگر یک کشور احساس طنز و بزلگویی و فکایی و اینا داشته باشه، اونا امو رقم کاکه های کابل امو سرشاری خود دارن، کاکه خود دارن که اگر انگلیس به سه بارم با کشورشان مسلط شوه و مثلا جنگ بکنه بازم افغان باقی ببانند. اما بلغاریا ای افتخاره دارن که با 500 سال اسارت هرگز نه هویت ملی خود از دست دارن، نه زبان خود از دست دارن، مطلق زبان خود دارن بلغاریایی ها، نه محض زبان عربی و ترکی و نمیدانم روسی و اینا شدن، و نه ملیت خود، ملت خود، هویت تاریخی خود، این چیز از دست ندارن. میدانیم نسیم جان شوخی نیست، 500 سال غلامی زیر کردن، مستعمره بودن،
5 قرن شد، 5 قرن
نتان آدم رو بکشه، این دیگه فقط زور تنگشان است.
جالب است، بسیار جالب است،
بسیار جالب است. آنقدر وقتی که من در بلغاریا با این نویسنده‌ای از یا ملاقات کردم از نزدیک، من فکر میکنم که اگر جهان ما 1000 سال دیگر 2000 سال دیگر 10000 سال دیگر زنده باشد، که امیدوار هستم افغانستان ما زنده باشد، کشور بلغاریا حتما زنده است. هیچ وقت محوه ببینین نسیم جان، بسیار اقوام محوه شدند. اول ببینیم چنگیز خان، تیمورلنگ، اینا میاین کل نیم آسیا و نیم اروپا را میگیرن، اینا باور بکنیم که اونمو قوم و اینا حل شدن در بین فرهنگای پارس، ایران، افغانستان، خراسان، اینا
بله.
اینا گم شدن، از بین رفتن و فرنگای اونمی جایی رکرستن که در روز زندگی کردن. اگر یک کشور بنام منگولیا، ولی یک کشور بسیار منظری است، بسیار کشور کوچک است و اینا، خوب اما هم خدا حفظ کردن، اما زور تن، زور ادبیات، زور هویت فرهنگی ملت ها باور بکنیم که تضمین میکنه سلامت اخلاقی و سلامت فرهنگی. سلامت نژادی به خاطر نمیگم که نژاد خالص و زبان خالص، به قول اونمو بزرگ مرد پرویز ناتل خانلوی، افسانه خواب می آورد. بسیار ملت ها بودن که هم فرهنگشان، هم تاریخشان، هم وطنشان، هم اونمو خطه و سرزمینی که زندگی می کردن، شدن جز خاک ترکیه، شدن جز خاک روسیه، شدن جز خاک خراسان، اینا و هم مالک دیگه. اما یعنی کشور کوچک بلغاریا را خط تنز نباکن دیگه، فکر بکنین شنین سازای من.
بله، جالب است نورانی سب، وقتی که شما از عزیز نسین یاد کردین، تقریبا 60-70 سال پیش او طنزهای خود نوشته کرده بود، و چون یک مقدار از کتابایشان هم من قبلا خوانده بودم، آنچه که برای من بسیار دلچسب بود که جامعه او وقت ترکیه با جامعه امروز افغانستان امو تنزای عزیز نسین که خود ترکان نسن میگن، چقدر شباهت عجیب با جامعه امروز افغانستان داشته و داره. و این طنز را که هم ما از چلکاش خواندیم در برنامه امشب، مسئله است که هنوز جریان داره، امیر روال جریان داره، ولی در قالب گاه پرنده و گاه یک ایوان و گاه به شکل یک انسان که در ادارات سرگردان است یا در یک پست مقرر میشه، بسیار هنوزم امیر روال جریان داره و در قالب طنزی را آورده که بسیار زیبا بیان شده. طنزهای خود شما هم بسیار زیاد است که در یک مجموعه سیر اتفاقا به دست من رسیده و من دارم، و دست کم از طنزهای عزیز نسین نیست، بلکه ای حتی یک وجه خوبتر ایره داره که در این مقطع زمانی سرود نوشته شده، گفته شده و ایره شما نوشته کردین. میایم به سر طنزهای خود شما که در مقایسه با طنزهایی که عزیز نسین نوشتن و طنزهایی که شما آل نوشته کردین و جامعه افغانستان مورد بررسی قرار دادن، میخواییم که نظر خودتان با این دو شکل نوشته چگونه است؟ دو نویسنده متفاوت از دو جامعه مختلف.
شما فکر بکنید که از یک عروس که نو به خانه داماد رسته و شبوریم که شما مقبولی خود دارید بکنید، شما چقدر زیبا هستید. من نمیتونم نسیم جان بگویم که خدا با عزیز نسیم مخایسه کنم با این نویسنده‌های بزرگ دیگر. اما یک چیز بر شما میگم که واقعا خود طنز یک چیز بسیار با قوت است و این ملت ها را نگاه میکنه و این امپراتورا و قدرتمندا و چنگیز خانا و علاق و خانا و اینا را فردیایشان میشونه. من کسی جالب می کنم، یک کس برش حجاج ظالم میگم پاشای عراق شد و در او وقت وبا که او وقت وبا می گفتن این کلرا بوده که هر روز 1000-2000 نفر می موردن اینا. وقتی حجاج ظالم به قدرت میرسه تصادفی یا هر آب و هوای شمال که آمد و باد که آمد و اینا وبا گم شد و این حجاج پادشاه برش گفت که به مردم جمع کرد گفت ببینین وقتی که ما پادشاه شما شدیم وبا از این سرزمین گم شد. یک نفر تنز پرداز، یعنی یک آدمی که احساس طنز داشت، یک فرستا شد گفت قربان چون حجاج که تو یک پادشاه بسیار ظالم و خونریز و اینا هستی و عالم میگی که این مکه پادشاه شده موبا از بین رفت. قربان چون گفت خداوند قدر ظالم نیست که دو بلا را یک جوی ساز ما نازل کنه. ببینید و این آدم به زیر زمین، این آدم خیلی خنده شد سر جایی شد، یعنی تو یک بلای که آمدی خو خیر است و با از بین رفتم و تو بلا آمدی و خداوند تعالی اینقدر ظالم نیست که دو بلا رو سر ما یک جایی
یکیشم پس کرد یکیشم آورد دیگه چه یعنی که بسیار بسیار جالب بسیار شیرین
که یک آدم یا پادشاه ظالم سر جایش با طنز میشونه که تو عالمی لاف و تاخ شروع کردی که اینا ما پادشاه تان شدیم کلرا یا وبا از بین رفته. او برش میگه که به در جان خداوند هم ظالم نیست که دو بلا را یک جایی سر ما نازل کنه. تو بلا را آورد و بلای دیگر را گم کرد. این قوت طنزه
نورانیسم چند نوت طنزه شما بله
در مقابل مردم چیزی گفتن نتانست و خاموش اما چند روز بعد شمو را به یک بانه کشت. همون طنز پردازه
بله
و طنز پردازای زیاده، حتی آدمی بلغاری ها طنز پردازای کشته شدن. مرزا جهانگیر خان که جدیدی سور اسرافیل به کمک علی اکبر دی خدا نشر میکرد بسیار ظالمانه کشتن به ایران و بسیار تنزیویس ها کشته شدن به خاطر اینه که اینا پادشاه ها را اتر به زمین میزدن، ظالم ها را چنان به زمین میزدن که به اصطلاح پاش پاششان میکردن. های کاش و دعای منینهی است که فقط در جهان خداوند باقی تنز نگاه کنه و عدالت نگاه کنه و ارزانی بذاره با بندگان خود.
بله.
با تن باز بنده های خدا برای راست میرن، ظالما تنبیه میشن و مظلوما تسکین میشن.
و این زبان طنز چند نوع است؟ یعنی طنز میتونیم به کدام اشکال در جامعه پیاده بسازیم؟
ببینیم که من اینم قدر که تجلیل و تبجیل کدام از طنز و قوتش و زورش به خاطر از این بود که اینال من یک زور دیگه طنز برسانشان میتونم. اگر شما بخواییم طنز نوشته کنیم یا کسی قدرت نوشتن طنز داشته باشه، تمام ژانرهای اون از امو فلتون و سرمقاله و مقاله گرفته، طنزنویس میتونه که طنز خود در یک قالب یک مصاحبه ارائه بکنه، راپورتاج نوشته کنه، مقاله نوشته کنه، داستان نوشته کنه، رمان نوشته کنه. یعنی طنز قدرت عزیز داره که مثل یک چی میگن دختر شاه پریان در قالب هر کس میتونه درآید. یعنی طنز قدرت عزیز داره که تمام انواع ادبی و تمام اشکال ادبی و تمام ژانرها یا اشکال ژورنالیسم در خدمت خود بگیره. یعنی طنز پرداز آنقدر میتونه، فقط من طنز نویسایی رو میشناسم که فقط شعر میگن و شعر میگن، طنز منظوم میسراین. طنز نویس دیگه داستان ببخشید نمایشنامه های تنظیم نوشته میکنن، مثل خود عزیز نسیم، مثل نازم حکمت، مثل بولیر، بولیر و این نوشنده های بزرگ جان انتون پاولویچ چخوف، ماکسیم گورکی، اینا یا تنظیم در هر شکلی که توانایش داشتن و مو ما برتون میگم که حتی طنزهای یک جمله‌ای وجود داره.
بله.
یعنی فکر بکنیم که وقتی یک طنز پرداز میخواد که مثل عبید زاکانی که من او را بابای طنز دری یا فارسی و دری نام گذاشتیم و به حق بابای طنز است و اون در یک رساله به نام صدفند داره، میگه المحتسب منیفام دوزخی، القاضی چطورکایی، الفلانی چطورکایی، یک لغتنامه نشته میکنه، باز از اون نصیحت ها نشته میکنه کوتاه و چقدر خوب است که
بله.
من از یک در بزرگوار طنز زبان خود ما که زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان است و او عبید زاکانی از او یاد کردم و بر روح پرفتوی از او بزرگ مرد که تمام آثارش طنز است از او یاد کردم و بر رویش دعا میکنم که در هر قالب، حتی ده قالب عبید زاکانی نشان داد که ما طنزنویسای بعدی را مرا عزیز نسیم و این طنزنویسای بلغاری را، طنزنویسای امریکایی، کانادایی، کل دنیا را یاد داد که طنز مثل یک چی میگن یک هوایی است که داخل میشه. مثلا فکر بکنید که در جای هوا نیست، هوا حبس شده و ایدفا و مردم کل از عمق افتادن و آخرین نفسهای خود میکشن، وقتی باد میوزه و این آخرش زنده میکنن، فند لطار زنده میکنن.
گفته میشه نورانی سب که کارتون ها هم بخش از ارائه یک نوع طنز است.
کارتون طنز تصویری است. جهان دلانگیز کارتون ها یعنی الان من میخوایم که از اتیق شاید که در سویزرلند است، از اومایون و جبر شینوری، از دیگر کارتونیست های ما، مرحوم دکتر عبدالرحیم نوین، مرحوم غلام علی امید، از اینا یاد بکنم، استاد برشنای بزرگوار که اینا و از کل پدر طنز ببخشید طنز تصویری غلام آمد میمنگی و اینا یادآوری بکنم، اینا طنز با تصویرانشان دادن، کسایی دیگر در داستانانشان دادن، کسی در رمانشان داد، کسی در مقاله، استاد علی اصغر بشیر مرحوم در مقالات خود طنز ارائه کرد، کسی دیگه میتونه در یک قالب دیگه. طنز یک چیز عجیب و غریبی است که در تمام عرصه های ادبیات و ژورنالیسم میتونه از همش استفاده کنه، همش در خدمت خود قرار بده و انسان ها را، ما مردم ها، طنز امید به زندگی و ببخشه.
تشکر شما از راویای طنز، از مرحوم غلام علی امید، غلام محمد میمنگی، شادروان دکتر نوین، اینا یاد کردین، یک جهان سپاس از شما. میمتر از این که یک دو دقیقه وقت داریم نورانی سب، از طنزهایی که شما خود نوشته کردین و ارائه کردین سر از این یک روشنی بندازین که اگر کسی خواسته باشد دسترسی پیدا بکنه چگونه میتونیم اونا را بیافیم از خود شما را.
من یک سیمینار طنز دایر کردم نسیم جان به یک شاید سه سال سیمین سال پیش بود، در اونجا کل طنزنویس هایی که جمع شده بودن، مسعود خزان و این دیگه طنزنویس های جان دین صاحب و اینا رفتن در یک اتاقه شیشتن و خواستن بر من لقب پدر طنز افغانستان بتن. آمدن گفتن ما اینه میگشت پشت میکروفون ایلان میکنم، من گفتم که عزیزای من پدر طنز افغانستان نیستم، من یک شاگردک طنز هستم و من آدمی هستم که خب استادای بزرگ باز به خصوص از بابای طنز اونو و باید زاکانی 200 300 400 500 سال پیش هر وقت دیده او از شما از این پدر و پدر بازی بگذارین، مرا به عنوان خدمتگار طنز حساب کنین. منتها چون شما سوال کردین
آثار شما، آثار طنز شما،
یک طنز خارجی رو ترجمه کردم و شاید هم یک سر یک طنز خودم نوشته کردیم.
آه بسیار بسیار خوب است و طبعا که اینا چاپ شده و شنوندگان عزیز ما علاقمندای بخش ادبیات مخصوصا طنز نویسی میتونن که این کتاب ها را حتما در افغانستان است و از اونجا به دست بیارن و مطالعه بکنن. ما از جناب شما محترم نورانی سب بسیار سپاسگزار هستم که دعوت ما را پذیرفتین و از آغاز تا انجام برنامه به ما گوش دادین و
شما زنده باشید.
مسئله را
بررسی کردین. جمله آخر میگم،
بله،
یک خوشبختی امیال افغانستان داره که در فاکولته های ادبیات و چند فاکولته دیگر در افغانستان فند و اینوان یک مضمون مستقل درس دارن.
بسیار 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 خبر خوب. بله بسیار تشکر میکنم از شما و از شنونده های عزیزی که تا این لحظه با ما بودن. شب شما و شنونده های عزیزی ما بخیر.